ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 18 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 9 ماه اوت سال 2014 میلادی. عصر شما شنوندگان گرامی در ایران و منطقه بخیر، و برای همه شما شنوندگان خوب و وفادارمون در سراسر جهان، در خارج از ایران که نه روز اول هفته، که روز اول تعطیل آخر هفته رو میگذرونید، سلامی گرم داریم. امیدواریم روز خوب و کم دغدغه‌ای رو تا این لحظه سپری کرده باشید و همگی از ایران و جهان به مجله شامگاهی امروز یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. و البته که این مجله رو هم با خبرها آغاز می‌کنیم و بشنویم اونها رو از همکارم بهروز کارونی.
سلام الهی عزیز و همتون شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که در صورت لزوم برای محافظت از دیپلمات‌ها و مستشاران نظامی آن کشور در عراق، حملات هوایی آمریکا علیه نیروهای خلافت اسلامی یا داعش ادامه خواهد یافت. در بخش گزارشات در این مورد بیشتر خواهید شنید. در همین حال بر اساس گزارش‌ها، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت 3 هواپیمای این کشور روز شنبه 72 بسته کمکی شامل 28000 قوطی غذا و بیش از 1500 گالون آب برای ایزدی‌های محاصره شده در کوهستان‌ها پرتاب کردند. این دومی محموله کمکی است که ارتش آمریکا به دست آنان می‌رساند. در همین حال گزارش از شمال عراق حاکی از اتمام ذخایر آب و غذای ایزدی‌های محاصره شده در کوهستان‌های این منطقه است. نیروی هوایی اسرائیل روز شنبه حدود 30 حمله به غزه انجام داد و شبه نظامیان فلسطینی نیز 6 راکت به سوی اسرائیل پرتاب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حملات هوایی اسرائیل حداقل 5 کشته بر جای گذاشته است. در این ارتباط وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت که در این حملات 3 مسجد نیز ویران شدند. اسرائیل نیز اعلام کرد که 1 سرباز و 1 غیر نظامی آن کشور در جریان حملات راکتی فلسطینی ها زخمی شدند. بر اساس این گزارش، از پایان آتش‌بس 72 ساعته اسرائیل و فلسطینیان در روز جمعه تا کنون حدود 70 راکت به سوی اسرائیل پرتاب شده است. اسرائیل نیز تنها در روز جمعه حدود 100 حمله هوایی علیه غزه انجام داد. به گفته این منابع بیمارستانی در غزه، از روز جمعه تا کنون حداقل 10 تن کشته و 40 تن زخمی شدند. حدود 500 تن از کارگران شرکت نیشکر هفتتپه روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 1.5 حقوقشان دست از کار کشیدند و در مقابل ساختمان امور اداری این واحد تولیدی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران معترض گفت که آنها 50% از حقوق خرداد و حقوق کامل تیر ماه را طلبکار هستند و افزود علاوه بر این، کارگران شرکت هفتتپه به عدم بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل نیز اعتراض داشتند. بر اساس این گزارش، حدود 10 سال پیش طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت هفتتپه اجرایی شد، اما هنوز هیچ بازنگری در افزایش حقوق کارگران انجام نشده است. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، شبه امدانستن قتل فرزندش در دادگاه را رد کرد. به نوشته روزنامه شرق، خانم عشقی همچنین به حکم 3 سال زندان برای مأمور نیروی انتظامی متهم به قتل فرزندش اعتراض کرد. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس منتقد حکومت، توسط پلیس فتا بازداشت و در روز 13 آبان در بازداشتگاه درگذشت. برخی گزارش‌ها 13 آبان سال 91 در بازداشتگاه درگذشت. برخی گزارش‌ها حاکی از شکنجه او بوده است. مادر ستار بهشتی به روزنامه شرق گفت وقتی در گزارش پزشکی قانونی نوشته شده که ستار از 5 ناحیه از جمله کبد، کلیه و مخچه دچار خونریزی بر اثر ضربه شده بود، چطور ممکن است که این قتل شبه عمد باشد؟ گوهر عشقی اعلام کرد که از شکایت خود انصراف نمی‌دهد و افسود از نظر خانواده ستار بهشتی، پرونده او تا زمانی که در یک دادگاه علنی با همه اسناد و مدارک و اتهامات موجود بررسی شود همچنان باز خواهد بود. الهی جان،
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم بهروز کارونی میشنیدید و گزیده از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. ذخایر غذا و آب آوارگان ایزدی در کوهستان‌های شمال عراق رو به اتمام است و رئیس جمهوری آمریکا هم از ادامه عملیات آمریکا در صورت لزوم گفته است. زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. بیانیه مشترک گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران و 5 کارشناس دیگر، دیدگاه یک فعال حقوق بشر را نیز جویا شده ایم.
موضوعی که در این بیانیه مشترک مورد توجه قرار گرفته وضعیت خبرنگاران، وبلاگ نویس‌ها و مسائل مربوط به آزادی بیان و عقیده هست.
اوکراین میگوید روسیه دیشب تلاش کرد ارتش خود را در قالب نیروهای حافظ صلح وارد خاک اوکراین کند. و برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. گزارش ها از شمال عراق از اتمام ذخایر غذا و آب ایزدی های محاصره شده در کوهستان های این منطقه حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیان دخیله، نماینده اقلیت های ایزدی در پارلمان عراق، روز شنبه امروز هشدار داد که در صورت عدم ارسال کمک فوری به غیر نظامیانی که در کوهستان های شمال عراق به سر می برند، آنها یک یا دو روز دیگر بیشتر زنده نخواهند ماند. و همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در صورت لزوم عملیات آمریکا در نیروی هوایی آمریکا در عراق ادامه خواهد یافت. اجازه بدید که زنده و مستقیم سری بزنیم به خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، ایلیا جزایری. ایلیا، اگر صدای من رو داری در این موارد برامون توضیح بده.
بله خانم روانشاد، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا غیر از صحبتی که صبح کرد الان هم در حال صحبت هست و بر ادامه عملیات هوایی ارتش آمریکا در شمال عراق تاکید میکنه. آقای اوباما میگه که هدف نیروهای امریکایی یک حفاظت از شهروندان امریکایی حاضر در اربیل هست. دیپلمات ها و مستشاران نظامی که در این شهر حضور دارن دو جلوگیری از نسل کشی به ویژه نسل کشی اقلیت ها در شمال عراق از به طور ویژه به مسیحیان و ایزدی ها اشاره کرد. در مورد عملیات کمک رسانی هم اشاره کرد به آوارگان آقای اوباما و رسوندن کمک های انسانی به اونها از جمله آب و مواد غذایی و گفت از روز گذشته تا الان چندین بار هواپیماهای آمریکایی اقدام به رسوندن کمک های انسانی به آوارگانی که به ویژه در منطقه تحت محاصره قرار دارند کردن، مواد غذا به اونها رسوندن و این عملیات ادامه خواهد یافت و تأکید کرد و از جامعه جهانی هم خواست به امریکا در عملیات کمک رسانی و رسوندن کمک‌های انسانی به آوارگان یاری برسانه. آقای اوباما مشکل عراق رو یک مشکل سیاسی دونست و از سیاستمداران عراقی خواست با یکدیگر متحد بشن و هرچه سریعتر دولتی تشکیل بدن تا ثبات رو به کشور خودشون بازگردونن و گفت آمریکا به تنهایی و با انجام عملیات نمیتونه ثبات رو به کشور عراق برگردونه و این عراقی ها هستن که باید برای امنیت و ثبات خودشون دست به کار بشن.
ایلیا، تصرف سد موصل، بزرگترین سد عراق، به دست داعش چه اهمیتی داره؟
خانم روانشاد، این سد بالقوه یک سلاح کشتار جمعی هست و میتونه باشه. هر گونه آسیب به این سد میتونه به گفته یکی از نمایندگان پارلمان عراق خانم شقراوی میتونه باعث بشه که یک سوم شهرهای عراق زیر آب برن. به علاوه اینکه این سد منبع تأمین آب برای بسیاری از مناطق عراق در استان نینوا و همچنین استانهای نزدیک به اون، همچنین برق برای این استانها و مناطق هست و داعش به راحتی میتونه کنترل آبرسانی و برقرسانی برای بخش بزرگی از عراق رو در دست بگیره، کما اینکه در دست گرفته. البته گزارش های برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری رویترز حاکی از اون هست که داعش قصد تخریب سد رو دست کم الان نداره و عملیات بازسازی سد رو آغاز کرده، جاهای از سد که تخریب شده در اثر جنگ. به نظر میرسه میخواد از این سد به عنوان برای کنترل منطقه تحت تصرف خودش استفاده کنه.
ایلیا، کردهای عراق دارن تلاش میکنن که به سلاح دست پیدا کنن. این سلاح ها از چه راه هایی میرسه بهشون؟
سلاح رسانی به کردها از دو ناحیه صورت میگیره، که اسلحه‌ای که دست به دست دولت اقلیم کردستان میرسه از راه‌های رسمی. برای اولین بار همکاری بی سابقه نظامی میان دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان آغاز شده. اینطور که مقام‌های آمریکایی میگن هواپیمای 330 ارتش عراق حامل تعداد مقادیر زیادی از اسلحه سبک به اقلیم کردستان رسیده و این اسلحه در اختیار پیشمرگه‌ها قرار هست قرار بگیرن و قرار هست محموله‌های دیگه‌ای از جمله موشک هم به کردها برسه. دو بازار سیاه اسلحه است. بسیار از کسایی که تاجر اسلحه هستن میگن خیلی از اسلحه‌های خودشون رو دارن این روزها در اقلیم کردستان می‌فروشن. بسیاری از کسایی که داوطلب جنگ علیه داعش هستن اقدام به تهیه اسلحه می‌کنن از بازار و برای جنگ میرن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کیف میگوید شب گذشته مسکو قصد داشت ارتش خود را در پوشش نیروهای حافظ صلح به خاک اوکراین وارد کند، اما تلاش‌های دیپلماتیک بین المللی کرملین را از این حرکت باز داشته است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین گزارش می‌دهد.
به گفته مقام‌های کیف، شب گذشته اوکراین اطلاعاتی به دست آورد که از تلاش روسیه برای ورود گروه بزرگی از نظامیان به شرق این کشور حکایت داشته. سویتاسلاف سگولکا، سخنگوی رئیس جمهور اوکراین، در صفحه فیسبوک خود نوشت که سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای غربی نیز تجمع خودروهای نظامی ارتش روسیه در مرز اوکراین را مشاهده کردند و این اطلاعات را در اختیار کیف قرار دادند. همچنین والری چالی، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، دقایق پیش از نیمه شب شنبه به وقت کیف در برنامه پربیننده شبکه یک تلویزیون اوکراین ظاهر شد و گفت
буквально кілька годин назад готувалась дуже серйозна провокація з боку Російської Федерації, яка могла вже сьогодні вночі.
چند ساعت پیش روسیه به اقدامی بسیار تحریک‌آمیز دست زد که می‌توانست همین شب سرآغاز رویدادهایی با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی شود. گروه بسیار بزرگی از نظامیان روس گویا با هماهنگی با صلیب سرخ قرار بود تحت پوشش نیروهای حافظ صلح و حامل کمک‌های بشردوستانه به خاک اوکراین وارد شوند تا احتمالاً جنگ تمام عیار را آغاز کنند. این اقدام متوقف شد.
слава богу зараз ця провокація зупинена.
شب گذشته پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، تلفنی گفتگو و تاکید کرد که اوکراین عبور نیروهای روس از مرز را به منزله تجاوز روسیه به اوکراین تلقی خواهد کرد. همچنین بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری، سازمان صلیب سرخ به رئیس جمهور اوکراین گفته که هیچ هماهنگی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به اوکراین از سوی روسیه با این سازمان صورت نگرفته. روسیه اوایل هفته گذشته خواهان برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد و بر لزوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین تاکید کرد. جمعه نیز شورای امنیت جلسه اضطراری با محوریت اوکراین برگزار کرد که تیان ایوان شمانویچ، دستیار دبیرکل سازمان ملل، گزارش جدید از وضعیت حقوق بشر در منطقه جنگ زده ارائه کرد. بنابر این گزارش، از اواسط فروردین که دو استان شرقی دنیتسک و لوگانسک به آشوب کشیده شد، بیش از 3500 تن کشته، 4400 تن زخمی و حدود 118000 تن آواره شدند. ویتالی چورکین، نماینده روسیه، نیروهای دولتی اوکراین را به بمباران مناطق مسکونی و استفاده از سلاح‌های ممنوع متهم کرد. الکساندر پاولیچنکا، نماینده اوکراین، این اتهامات را مضحک خواند و گفت تسلیح شبه نظامیان از سوی روسیه باعث افزایش قربانیان این مناقشه است. آمریکا و بریتانیا نیز به روسیه هشدار دادند که تلاش نکند در قالب کاروانهای کمک‌های بشردوستانه به اوکراین برای شبه نظامیان نیرو و کمک نظامی ارسال کند. شنبه فیلیپ بریدلوف، فرمانده ارشد نیروهای ناتو در اروپا، در توییتر خود نوشت بزرگترین کمک بشردوستانه روسیه به اوکراین توقف اعزام نیرو و ارسال سلاح برای شبه نظامیان است. ویکتور شین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که مخالفت کیه و غرب با تلاش‌های بشردوستانه روسیه قرض ورزانه است.
попросту закрыть глаза на проблему Западу выгодно, иначе пришлось бы признать, что в южных регионах Украины ведется настоящая
война. چشمان خود را بسته و در غیر این صورت باید میپذیرفت که در جنوب و شرق اوکراین شاهد فاجعه انسانی هستیم که مسئولیت آن تماما بر عهده کیف است که طی عملیات تنبیهی نه تنها مخالفان که کل اهالی منطقه را قتل عام می‌کند.
население не согласно с политикой Киева.
اوکراین میگوید از کمک های بشر دوستانه به منطقه جنگ زده استقبال خواهد کرد، اما ارسال این کمک ها باید بر عهده سازمان ملل یا سازمان صلیب سرخ جهانی باشد، نه روسیه که اوکراین آن کشور طرف مناقشه میداند. با ادامه درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در شرق اوکراین، رویارویی روسیه و غرب نیز وارد مرحله جدیدی شده. در واکنش به تجدید تحریم های غرب علیه روسیه، مسکو واردات مواد غذایی از آمریکا و اروپا را ممنوع اعلام کرد و اقدامات تلفی جویانه بعدی را مورد بررسی قرار می دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و بشنوید که به نظر می رسد که موضوع سرانجام تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای هسته‌ای تیم گفتگو کننده ایرانی با قدرت های غربی به ویژه آمریکا به موضوعی مناقشه برانگیز تبدیل شده است. آنچنان که عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه گفته که تهران می خواهد تحریم های بین المللی به یک بار لغو شوند، نه اینکه تعدیل شوند. اما کشورهای غربی معتقد به تعدیل تحریم ها هستند. بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
جمهوری اسلامی می خواهد که تمام تحریم ها لغو شود، نه اینکه این تحریم ها تعدیل شود. این را عباس عراقچی عضو ارشد تیم گفتگو کننده هسته‌ای ایران با گروه 5+1 به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته است. آقای عراقچی گفته که این مهم یکی از موارد اختلافی است که گفتگوها با طرف غربی درباره آن ادامه دارد. به گفته آقای عراقچی تهران به هیچ وجه باقی ماندن تحریم‌ها یا معلق شدن آنها را نمی‌پذیرد. او البته تأکید کرده که لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران جزئیات و ظرایفی دارد که در جریان گفتگوها روشن می‌شود. آقای عراقچی روز شنبه در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد که پرسیده با این حساب نمی‌توان انتظار داشت که حتی پس از امضای توافقنامه جامع تمام تحریم‌ها لغو شود، گفته همانطور که نمی‌توان انتظار داشت تمام اقداماتی که جمهوری اسلامی باید انجام دهد بلافاصله انجام شود. پایان نقل قول. به گفته این مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران، بهتر است در شرایط فعلی امیدوار به رسیدن به توافق تا 3 آذر ماه یا 24 نوامبر، یعنی همان مهلت دوباره تعیین شده گفتگوهای هسته‌ای بود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، درباره درخواست تیم گفتگو کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی برای لغو تمام تحریم‌ها میگوید که این خواسته ایران با توجه به شرایط موجود اجتناب ناپذیر است.
واقعیت وجود داره اینکه میزان امتیازهایی که جمهوری اسلامی در مقابل اجرای تعهدات مربوط به توافق اتمی گرفته نسبت به اون چیزهایی که عملا از دست میده ناچیزه. همین هفته گذشته معاون خزانه‌داری دولت آمریکا در کمیته روابط خارجی اون کشور صریحا اعلام کرد که در طول 4 آینده میزان زیانهای ایران نسبت به درآمدهایی که شاید سال پیش داشته 15 میلیارد دلاره، در حالی که در طول همین مدت اون چیزی که ایران دریافت میکنه 2.8 میلیارد دلار.
نشون میده که آمریکا بزرگترین ابزاری که در اختیار داشته نمیخواد یک باره از دست بده. آمریکایی ها به خصوص نمایندگان کنگره آمریکا اعتقاد دارند که اعمال تحریم ها باعث شده تا جمهوری اسلامی وادار به آمدن به میز مذاکره بشه. حالا پرسش اونها این است که اگر تحریم ها یک جانبه و یک جا برداشته بشه و جمهوری اسلامی بعد از چند ماه تغییر رأی بده و بخواد برنامه اتمیشو به وضعیت قبلی برگردونه، چه ضماناتی وجود داره؟ ضمن اینکه ایران هنوز حتی موضوع دست کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم و شرایط دیگر رو به مجلس هم نبرده و این رو به صورت قانونی در نیاورده. به این علت به نظر نمی‌رسه ضمن خواسته‌های جدی و منطقی که جمهوری اسلامی داره، دولت آمریکا به خصوص در شرایط کنونی آمادگی دست کشیدن از برداشتن تحریم‌ها به صورت یکجانبه را داشته باشه.
جمهوری اسلامی و طرف‌های گفتگو کننده درباره برنامه هسته‌ای ایران با پایان مهلت 6 در دور دوم گفتگوها که با هدف رسیدن به توافقی جامع انجام شد، 4 دیگر آن را تمدید کردند. ایالات متحده نیز هدف خود را رسیدن به توافق تا 3 آذر ماه اعلام کرده، اما معاون وزارت امور خارجه آمریکا از تعیین ضرب الاجل خودداری کرده است. به گفته آقای عراقچی، حتی اگر طرفها به توافقی نیز نرسند، باز هم وضعیت جمهوری اسلامی مانند گذشته نخواهد بود. عباس عراقچی که به تازگی دیداری با معاونان ارشد وزارت امور خارجه آمریکا نیز داشته، در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که تصمیم اتخاذ شده این است که تیم گفتگو کننده هسته‌ای ایران تنها درباره مسائل هسته‌ای گفتگو کند. آقای عراقچی در این حال گفته که چندان به مذاکرات دیپلماتیک ایران و آمریکا برای موضوعی بجز پرونده هسته‌ای خوشبین نیست، مگر آنکه طرف غربی در مسیر اعتمادسازی حرکت کند. رضا تقی‌زاده درباره این اظهار نظر آقای عراقچی میگوید:
زمانی که مذاکرات ایران آمریکا به صورت غیر رسمی و اعلام نشده در عمان و بعد نیویورک آغاز شد، این هدف دولت بود که به نوعی مذاکرات اتمی رو با آزاد کردن یا عادی کردن مناسبات سیاسی ایران و آمریکا هماهنگ بکنه، ولی این خواسته با مقاومت اصولگرایان داخل حکومت ایران روبرو شد و رهبر جمهوری اسلامی هم که بی‌نهایت نسبت به مناسبات با آمریکا بدبین هست، این مخالفت رو به دفعات اعلام کرد. به این علت این بخش از مذاکرات از مجموعه یه گفتگوهای سیاسی که ایران و آمریکا داشتن جدا شد. اون چیزی که امروز آقای عراقچی اعلام میکنه همین موضوع هست، ولی با توجه به اینکه آمریکا نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مقابل ایران شده عملاً و برداشتن تحریم ها عملاً باز به فشارهایی که آمریکا علیه ایران اعمال میکنه مربوط میشه، عادی نکردن این مناسبات هم به نوعی در عدم پیشرفت گفتگوهای کمک کرده. بنابراین یک بنبستی است که شاید خارج شدن از اون نه از عهده دولت آمریکا در وضعیت کنونی پیش میاد و نه از عهده ایران.
طرف‌های گفتگو کننده بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران امیدوارند که توافق نهایی تا 3 آذر ماه، یعنی 24 نوامبر، یعنی همان مهلت دوباره تعیین شده، به سرانجام روشنی برسد.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله عزیزان شنونده، دیدگاه ها، مشاهدات، نظرات، احساسات و دغدغه هاتون رو میتونید درباره آنچه که پیرامونتون رخ میده، درباره اون چه که فکرتون رو به خودش مشغول کرده، خبرهای روز، آنچه درباره برنامه‌های ما فکر میکنید یا هر چیز دیگری که مد نظرتونه، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. قالبی که اونها رو در کافی که اونها رو در قالب کلام بریزید و با شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12، این شماره پیامگیره، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. رسوندن اونو به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان میتونید به عهده ما بگذارید. شاید هم که آدم کتبی باشید و مایل باشید وقتی که در قالب کلمه اونها رو گذاشتید، اونها رو برای ما اسمس کنید یا پیامک بفرستید. 00420-603-87-41-50 00420-603-87-41-50 شماره پیامکگیر رادیو فرداست. و ما بشنوید که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در بیانیه مشترک با 5 دیگر از گزارشگران ویژه موضوعی و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره موج جدید بازداشت روزنامه نگاران و احکامی که برای آنها صادر می شود هشدار دادند. در این بیانیه که روز جمعه 17 مرداد ماه دیروز منتشر شده، احمد شهید با عنوان این نکته که طی 2.5 گذشته دست کم 36 روزنامه نگار، فعال رسانه‌ای، نویسنده و فیلمساز بازداشت و یا احضار و محاکمه شدند، تصریح کرده که بازداشت و محاکمه افراد به خاطر عقایدشان غیر قابل قبول است. حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر در اتریش، در آغاز گفتگویی که همکارم شیرین فامیلی با او داشته، درباره عواملی که موجب صدور این بیانیه مشترک شده، این چنین میگوید:
هر از چندی گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با مسائلی که هست در کشور معین در این مورد به طور مشخص ایران سعی میکنن که بیانیه مشترک بدن. موضوعی که در این بیانیه مشترک مورد توجه قرار گرفته وضعیت خبرنگاران، وبلاگ نویس‌ها و مسائل مربوط به آزادی بیان و عقیده هست. مسئله در واقع این که در اواخر تعداد بسیار زیادی از کسانی که به خاطر در واقع بیان نظراتشون به زندان افتادن و الان حداقل 36 نفر در صورت فاصله ماه مه تا کنون در زندان هستند از فیلمسازان و نویسندگان. به طور مشخص به وضعیت آقای ارژنگ داوودی اشاره شده که ایشون حکم اعدام را گرفتن. اشاره 50 ضرب شلاق در ارتباط با خانم مرضیه رسولی باید باشه، هرچند که آقای نوریزاد همچنین حکمی رو دارن و در این مطلب از جمله اشاره کردن به مسئله آقای جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در ایران و همسرشون یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال امارات متحده عربی. این کسانی که امضا کردن 5 گزارشگر ویژه هستند، به شمول گزارشگر ویژه ایران آقای احمد شهید و رئیس گزارشگر در واقع سخنگوی گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه.
گزارش بعدی آقای احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه میشه.
آقای احمد شهید و همچنین دبیرکل آقای بنکیمون در سال 2 گزارش به جامعه جهانی ارائه میدن، یکی به شورای حقوق بشر که در جلسات ماه مارس هست و یکی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ابتدا در کمیته سوم آن خواهد بود و بعد در صحن عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اکنون آخرین مراحل تدوین این گزارش به پایان میرسه و قابل تصور هست که در ماه سپتامبر این گزارش ارائه بشه به مجمع عمومی و در ماه اکتبر در کمیته سوم بررسی بشه و در ماه دسامبر در خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
آقای نایب هاشم، دومین اجلاس بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر در ایران چه مراحلی رو طی میکنه و چه تاریخی قرار برگزار بشه؟
بررسی ادواری جهانی یا بررسی ادواری جامع هر 4.5 سال یک بار کشورها پرونده حقوق بشریشون بررسی میشه در شورای حقوق بشر. در مورد ایران اولین بار در سال 2010 بوده، فوریه 2010 که این پرونده بررسی شد. پیشنهادهای مختلفی رو کشورهای مختلف به جمهوری اسلامی ایران ارائه دادن که 123 و نهایتاً 126 پیشنهاد رو جمهوری اسلامی قبول کرد و 10 پیشنهاد رو متاسفانه قبول نکرد از یکی از جانب کشورهای مختلف ارائه شده بود. اکنون در ماه اکتبر دومین دوره برگزار خواهد شد در ارتباط با ایران و روز 31 اکتبر مشاهد این بررسی خواهیم بود که بعداً در روز هفته آیندهش مرحله نهاییش رو در اوایل نوامبر به پایان خواهد رسوند این روند و امیدواریم که پیشنهادهایی که ارائه بشه با استقبال جمهوری اسلامی ایران برخوردار بشه و مهمترین سوال حقوق بشری ایران رو بهش پاسخگو باشن و به هر حال عقب نشینی در ارتباط با این نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی صورت بگیره در این روند.
و بشنویم خبرهای ورزشی رو.
هفته دوم لیگ برتر فوتبال دیروز جمعه با برگزاری 4 مسابقه به پایان رسید که طی آن استقلال تهران با پیروزی 1 گله دقیقه 90 همنام اهوازیش استقلال خوزستان را شکست داد و در نبرد 2 تیم تازه وارد به لیگ برتر پدیده مشهد با 3 گل در خانه نفت مسجد سلیمان به برتری دست یافت. هفته دوم جام خلیج فارس با فقر گل همراه بود، به طوری که در 8 مسابقه فقط 11 بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد و از 16 تیم 10 تیم موفق به گلزنی نشدند. در پایان هفته دوم 2 تیم سپاهان اصفهان و استقلال تهران با 6 امتیاز در بالای جدول قرار گرفتند. کریم انصاری فرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران از اتهام داشتن معافیت تقلبی تبرئه شد و مشکلی برای بازی کردن ندارد. این خبر را امروز سردار موسی کمالی مسئول اداره مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگو با خبر آنلاین اعلام کرد. پیش از این علیرضا حقیقی دروازه‌بان ملی پوش ایران هم از اتهام داشتن کارت معافیت تقلبی تبرئه شده بود. حوزه نظام وظیفه هفته گذشته 1 فهرست 21 نفره از بازیکنان فوتبال را منتشر و اعلام کرد این بازیکنان تا بررسی نهایی پروندهشان حق حضور در هیچ تیمی را ندارند. در آغاز رقابت‌های بسکتبال جام ویلیام جونز بامداد امروز تیم ملی بی ایران مقابل تیم منتخب آمریکا با حساب 64-70 مغلوب شد. این بازی‌ها با شرکت 8 تیم از امروز شنبه در چین تایپه آغاز شد و تیم بسکتبال بی ایران فردا دومین دیدار خود را برابر ژاپن برگزار می‌کند. بهداد سلیمی قهرمان فوق سنگین وزنه‌برداری ایران جهان و المپیک به عنوان پرچمدار کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی اینچوان کره جنوبی انتخاب شد. این تصمیم در پی نشست امروز هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران اعلام شد. و تیم ملی والیبال بانوان ایران روز شنبه در اولین دیدار تدارکاتی خود در تایلند مقابل تیم زنان میزبان به میدان رفت و در پایان با حساب 1-3 مغلوب شد. تیم والیبال بانوان ایران خود را برای حضور در جام کنفدراسیون آسیا که در شهریور ماه در چین برگزار می شود آماده می کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان، برنامه دیدگاه ها بیشترین سهم رو در این بخش داره، اما البته که نخست فرصتی داریم تا بشنویم بخشی از خبرها رو در این نیمه دوم مجله شامگاهی و همکارم مینا بهارمست اینجاست با اونها.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که در صورت لزوم حملات هوایی آمریکا علیه نیروهای خلافت اسلامی یا داعش در عراق ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای اوباما در جریان سخنرانی هفتگی خود گفت برای محافظت از کارمندان آمریکایی حاضر در شهر اربیل عراق اجازه حملات هوایی را داده است. آقای اوباما همچنین گفته است که اجازه تشکیل خلافت اسلامی در عراق و سوریه را نخواهند داد. آمریکا در دو روز گذشته حملات هوایی علیه نیروهای داعش انجام داده. آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز از این حملات استقبال کردند. گزارش از شمال عراق از اتمام ذخایر غذا و آب ایزدی‌های محاصره شده در کوهستان‌های این منطقه حکایت دارد. بنابر گزارش‌ها حدود 50,000 نفر از ایزدی‌ها به کوهستان پناه بردند. 3 هواپیمای آمریکایی روز شنبه بسته‌های کمک‌های غذایی و آب برای ایزدی‌ها در کوهستان پرتاب کردند. این دومین محموله کمکی ارتش آمریکا برای ایزدی‌هاست. آقای اوباما روز شنبه گفت که با متحدان بین‌المللی در صدد باز کردن مسیری برای پایین آوردن ایزدی‌ها از کوهستان هستند. نیروی هوایی اسرائیل روز شنبه حدود 30 حمله به غزه انجام داد و شبه نظامیان فلسطینی هم 6 راکت به سوی اسرائیل پرتاب کردند. حدود 500 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 1.5 ماه حقوقشان دست از کار کشیدند و در مقابل ساختمان امور اداری این واحد تولیدی تجمع کردند. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، شبه عمدانستن قتل فرزندش را در دادگاه رد کرد. به نوشته روزنامه شرق، خانم عشقی همچنین به حکم 3 سال زندان برای مأمور نیروی انتظامی متهم به قتل فرزندش اعتراض کرده است. رئیس کل دادگستری تهران میگوید که پرونده 2 خبرنگار و 1 عکاس شاغل برای نشریه‌های خارجی همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است. این گروه روز 31 تیر ماه در تهران بازداشت شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست میشنیدید و نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها. دیدگاه ها کاریست از امیر مصدق کاتوزیان، اما پیش از اون امیدوار هستیم که با دیگر بخش های رادیو فردا پس از پایان برنامه دیدگاه ها هم همراه باشید و خبرها و سرخط خبرها هر رأس هر ساعت و نیم ساعت رو بشنوید و مجله شبانگاهی و نیمه شب ما رو هم از دست ندهید. در فرصت کوتاهی که داریم شماره پیامگیر ما 00420221122112. دیدگاه ها.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ایران زمین در طول تاریخ بستر دینهای گوناگونی بوده است. هم مهرپرستی را در دامن پرورده، هم میزبان پیروان زرتشت، مانی و مزدک بوده. هم با پیروان پیامبر اسلام همدم شده و هم شعوبیه، تشیع، تصوف، عرفان و بهائیت را به جهان پیشکش کرده. اکنون هم که 35 سالی است در پی انقلاب بهمن 1357 با تجربه تازه حکومتی روبرو شده که رکنش ولایت مطلقه فقیه و گروه ممتاز و برگزیدش روحانیت شیعه است. در برنامه این هفته دیدگاه ها با سه تاریخدان نگاهی میاندازیم به فراز و فرود و بالا و پایین نوع ارتباط سه نهاد دین، روحانیت و حکومت در طول تاریخ ایران از دوران باستان تا دوران اسلامی و معاصر. میهمانان این هفته تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان با تمرکز بر دوران ساسانی در دانشگاه ایرواین ایالت کالیفرنیای آمریکا. خداداد رضاخانی، مورخ دوران باستانی و متخصص ساسانیان در برلن و حسین کمالی، استاد بخش مطالعات آسیایی و خاورمیانه در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک. آقای دریایی، محقق معاصر فلسفه و تاریخ اندیشه ایران آرامش دوستدار، ویژگی برجسته فکری ایرانیان رو دین‌خویی توصیف کرده، اما حتی برخی از پژوهشگرانی که تا اینجا پیش نمیرن باور دارن که جامعه ایران چه در دوران باستان و چه پس از فروپاشی ساسانیان یه جامعه مذهبی بوده. حالا درباره نقش مذهب و نسبت اون با حکومت پیش از دوران هخامنشی و در دوران هخامنشی چه اطلاعاتی در دست هست؟ روحانیت از کی پدید آمده در اون دوره باستان و چه شکل و نقشی داشته؟
اول اینکه من بگم که جامعه ایرانی مثل بسیار دیگر جوامع، مذهب خب یک رکن اساسی هستش و نقش مهمی ایفا میکنه. مسئله خاصی نیست که مثلا جداگانه در ایران خیلی مهم باشه، ولی این مسئله که یک گروه مذهبی، حالا یا کسانی که ما بهشون مغها میگیم، اولین کسانی هستن که به عنوان یک طبقه مذهبی اقلا ازشون یک یادی شده، میشه گفت به هرودوت برگردیم به قرن پنجم قبل از میلاد و رفرانس به گذشته تر، که در میان اقوام ماتا کسانی که افراد روحانی جامعه بودند همین مغها بودند، که تشریفات مذهبی و برای قربانی و دیگر مسائلی که مهم برای هر جامعه رو انجام میدادند.
وضعیتشون در حکومت چجوری بوده؟ جدا بودن از حکومت؟ تأثیر داشتن برش؟
ببینید، ما نمیتونیم به صراحت اظهار نظر کنیم که اینها درست چه میکردن و رابطهشون به حکومت چگونه بوده، اما ما میدونیم که در زمانی که داریوش، یعنی سومین پادشاه هخامنشی، به سلطنت میرسه و ممکنه حالا از طریق کودتا بوده یا یک نفر که واقعا مستحب نبوده که بیاد به سلطنت بشینه اون رو برکنار میکنه، ما میدونیم یک واقعی و اتفاق میافته به نام مگوفونیا که همون کشتار مغها هستش. آیا اون کسی که اومده به جای کمبوجیه نشسته یک مغ بوده، یا مغها طرفداری میکردن از کسی که قبل از اینکه داریوش به قدرت برسه، معلوم نیست، ولی باعث شده که یک کشتاری از این افراد مذهبی صورت بگیره در ایران باستان در دوران هخامنشی که ما یک به هر حال اطلاعاتی دربارش داریم.
خب آقای رضاخانی، یه مقدار بریم جلوتر. بعد از مسلط شدن اسکندر مقدونی بر ایران و بعد در دوران سلوکی، فرهنگ هلنی شکل و شمایل نقش مذهب رو در جامعه ایران قاعدتا تحت تأثیر قرار میده تا آغاز دوران اشکانیان، اما از این دوره تا دوران ساسانیان مذهب، روحانیت و حکومت ایران چگونه مثلثی رو تشکیل میدن؟ از این نظر ما شاهد چگونه جزر و مدی هستیم در تاریخ ایران و در کدوم سرفصل ها؟
من فکر میکنم یه ذره این قضایای سوال شما در مورد دین و مذهب و روحانیت رو به چالش بکشم، که ما آیا داریم صحبت دین مرکزی سیستماتیکی میکنیم که اصولی داره، یعنی این حرفی که آقای دوستدار زدن که جامعه ایران جامعه دین خویی، آیا منظورشون به جنبه اینستیتوشنال و سیستماتیک دین دارن اشاره میکنن، یا اصولا به خاطر علاقه مثلا به مسائل ماوراءطبیعی و مذهبی، که صحبتی بود که فکر میکنم که آقای دریایی کردن. این صحبت یه مقدار اگه مشخص تر بشه شاید بتونیم مختصات بحث بهتر راجع به صحبت کنیم.
اون شکلی رو که فکر میکنید که باید دید اینا رو و از اون زاویه بهش نگاه کرد بهش بپردازی؟
من به نظرم دین ارگانیزه درست مرکزی در ایران تا دوره تقریبا قرون وسطا یا اوایل قرون اسلامی وجود نداره. من حالا به دلایلی به این موضوع باور دارم که فکر کنم اینجا جاش نباشه. در اون دوره‌ای که شما سوال فرمودین، من فکر می‌کنم که ما یه جامعه‌ای داریم که انواع و اقسام باورهای مذهبی، از نظر من اینجا دارم مذهب رو به باور به هر حال یه چیز مافرای طبیعه صحبتش رو می‌کنم، و انواع و اقسام دین‌ها، یعنی چیزهایی که ارگانیزیشن به صورت اینستیتوشن و به صورت سیستماتیک دارن، در ایران وجود داره. یعنی منطقه‌ای که حالا کلوکی‌ها و اشکانی‌ها بهش حکومت می‌کنن وجود داره. و خب بیشترین مدارکی که ما میتونیم از این داشته باشیم، راستش مدارکمون بسیار کمه، از الان بگم، بیشترین دانشی که ما میتونیم داشته باشیم از این مسئله تو منطقه بین النهرین و سوریه است، که این منطقه‌ایه که تا اون موقع که ندارم میان حدود 4000 سال از فرهنگ مدنیش داره میگذره، و اون ادیانی که در بابل باستان وجود داشتن و حالا تحت تاثیر و در کنش با ادیان ایرانی یک مقداری تغییراتی کردن در باورها، در ریچوالاشون فرقایی به وجود اومده، حالا دارن همین کار مخلوط شدن و یه مقداری تاثیرگذاری متقابل و مثلا با ادیان یونانی انجام میدن. و در این منطقه ما انواع و اقسام باورهایی داریم که خب بعضی هاش ریشه باورها ناستیک میشن، یا گنوسی به فارسی میگن، ریشه باورهای گنوسی میشن، که در اوایل دوره مسیحیت خیلی در اون منطقه محبوبه. و البته خب توجه کنید که این منطقه تقریبا منطقه‌ایه که یهودیت ربانی و خود مسیحیت هم داره درش به وجود میاد. اینجاست در همین دوره، حالا اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی که تلمود داره نوشته میشه. یعنی این منطقه‌ایه که خیلی از ادیانی که ما به عنوان ادیان سیستماتیک میگیریمشون هم در این منطقه داره به وجود میاد. و خب البته شرق‌تر حتما ریشه‌های باورهایی که ما به صورت حال زرتشتی بعدم میبینیم هم داره به وجود میاد. این مدرک من نمیتونم به شما بگم که ما سیستم مذهبی خاصی در دوره اشکانی داریم که راجبش خیلی بدونیم. روایت هایی هست مثلا راجب این که ولاش اول اشکانی دستور جمع‌آوری اوستا رو داده، که هیچ مدرک واقعی ازش نداریم، یعنی مدرک مذهبی خود زرتشتی، ولی بتون در مورد روحانیتش چیزی نمیتونم بگم. ولی فضای مذهبی فضای تکثرگرایانه است و بیشترین اطلاعاتی که داریم اطلاعات در مورد ادیان بابلی و مخلوط شدنشون با باورهای ایرانی و یونانیه.
بعد در دوران ساسانی دست کم در دهه های آخرش آیا یه تغییری ایجاد میشه؟ یعنی وزن
من دستش باورم اینه که در دوره ساسانی به خاطر احتیاج دولت شاید به درست کردن یه سیستم مرکزی سیاسی، این دست دست گذاشتن مذهب و سیاست انجام میشه و یه مقداری در واکنش به تهدیدایی که بعداً به عنوان تهدیدای کفرآمیز مذهبی مثلا مزدک از داخل بطن خود همین باور مذهبی زرتشتی در میاد، ولی در واقع عکس العمل بر علیه مزدک و خطری که مزدک به اون مرکزیت گرایی داره وارد میکنه، که اون وقت دستگاه مذهبی زرتشتی خودش رو شکل میده و اون معمولا نگاهی که آدم‌ها به دوره ساسانی دارن به عنوان دوره‌ای که زرتشتیگری مرکزیت گرا همراه با سیاست داره کار میکنه، به نظر من در اواخر دوره ساسانی داره به وجود میاد، ولی راستش در حد تئوریه، هیچ اصراری بهش ندارم.
آقای کمالی، پس از شکست ساسانیان و در دوران اسلامی و حکومت خلفا در ایران، رابطه مذهب و حکومت چه شکلی به خودش میگیره؟ عادتا حکومت اسلامی است از سوی، اما از سوی دیگه خلفا حاکمان توامان سیاسی و دینی هستند. در این شرایط وضعیت روحانیت چه شکلی داره؟
شکل گرفتن یک طبقه معینی که سخنگوی امور دینی باشند و عهده‌دار رسیدگی به امور دینی مردم، زندگی دینی مردم باشند، در فرهنگ اسلامی هم یک تاریخی داشته و در ایران هم به طور خاص سرگذشت خاصی رو از سر گذروند. در دوران خلفای راشدی، یعنی چهار خلیفه اول، چهار جانشین اول پیغمبر، طبقه جداگانه ما نمیشناسیم که سوای خلفا و خارج از حیطه قدرت خلفا اعمال نظری کرده باشند. یعنی خلفای چهارگانه راشدی هم سخنگوی دین بودند، هم سخنگوی امر سیاسی، هم خلیفه رسول الله بودند و به این معنا که سنت پیغمبر رو اونطور که دیده بودند ابلاغ میکردند و اجرا میکردند. اما بعد از خلفای راشدین، یعنی پیدایش دستگاه خلافت در دمشق، مسئله تفاوت کرد، چون خلافت در دمشق از ابتدا مورد منازعه بود و ما خلیفه مدعیان خلافت داشتیم در مکه، عبدالله بن زبیر، و حرکت های ضد دستگاه خلافت فراوان بودند که حکومت به اینها اسم خوارج میداد، اسم کلی به اینها میداد خارجی، یا حرکت های متعدد شیعی داشتیم از جمله زید بن علی، حرکت عبدالله بن معاویه، حرکت‌های غیر اسلامی، حتی حرکت‌های کلیمی، حرکت‌های زرتشتی که بر می‌خواستند بر علیه حاکمیت سیاسی خلافت دمشق و البته در مقابل دین جدید هم مقاومت یا مخالفت ابراز می‌کردند. اون چه ما به نظر من ما می‌بینیم در شکل گرفتن یک طبقه معینی که سخنگوی مذهب باشند جدای امر سیاسی، در اواخر قرن اول هجری ما فقهای چهارگانه مدینه رو داریم، کسانی تحت عنوان اهل حدیث در بصره شکل میگیرند، پای میگیرند. اینها برخلاف اون گروه موعودگرای زیدی و پیروان عبدالله بن معاویه و دیگران که ذکر کردم، به عوض مخالفت مسلحانه در برابر خلافت، هم خودشون رو معطوف میکنند به گردآوری و تبیین سنت رسول الله. برای همین به اونها میگفتند اهل حدیث و بعد مدتی بعد این قرن از این اهل حدیث اهل سنت و جماعت بیرون میاد. اهل سنت و جماعت به معنای امروزی سنی نیستند، بلکه کسانی هستند که در محله هایی که زندگی می کنند، در شهرهایی که زندگی می کنند، احیانا دور از مقر خلافت، عهده‌دار تبیین امور دینی برای مردم هست. بگم آن من دستگاه مرکزی سیاسی عبادی که از مرکز خلافت خواه دمشق و خواه بعد از اون بغداد تحت عباسیان اجرا بشه و دیکته بشه هم چیزی لزوما وجود نداشته و ما با یک تنوعی روبرو هستیم که همین اهل سنت و جماعت و بعد این کسانی که به عنوان سنی شناخته میشن یا شیعه شناخته میشن یا کسانی که ابو سعید ابوالخیر مثل ابوالحسن خرقانی مثل شیخ احمد اکرام ژندفیل اوتوریته مذهبی دارند در محلهایی بدون اینکه من خوی به دستگاه خلافت باشند و یا دستورات دستگاه خلافت رو اجرا کنم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
ممنون آقای کمالی. آقای دریایی، از دوران اسلامی تا دوران معاصر تاریخ ایران، اگر ملاک رابطه مذهب، روحانیت و حکومت باشه، ایران تا چه حد شاهد تداوم خصیصه های دوران ساسانی و احیای اونهاست و تا چه حد شاهد تحوله؟
من فکر میکنم زیربنای بسیاری از حالا میشه گفت سنت ها و فرهنگی که ما بهش حالا در خاورمیانه و ایران رو نشاره میکنیم بعد از اسلام هم در حال زیر نفوذ همین فرهنگ ساسانی بوده. البته خب نباید هم همش گفت که این سنت ساسانیه که بدون هیچ نوع تغییری تداوم پیدا کرده در دوران اسلامی. حقیقتا ببینید خلفای عباسی خب بعد از مدتی نظر دارن به آنچه که در دوران ساسانی گذشته، اما این نظر در حیطه مذهب اونچنان نیست. ببینید مذهب جدیدی به وجود اومده و اونجا حاکم هست، بلکه این سنت میشه گفت آنچه که ساسانیان انجام میدادن و شاید هم تا حدودی ممکنه بشه درباره رابطه دین و دولت هم همچین چیزهایی گفت. این مبحث ساسانی که دین و دولت مانند میشه گفت و پایه یا گکنه هستن که جامعه رو نگه میداره و یکی بدون دیگری باقی نمیمونه، میشه گفت در شکل‌های مختلفی در دوران اسلامی هم جلوه میکنه. ولی راستش رو بخواین بیش از اون باید آدم به دوره‌های خصوصی توجه کنه و نمیشه کلی گویی کرد که هم در دوره عباسیون هم حالا پادشاهی‌ها یا گروه‌های مختلفی که میان در فلات ایران تا دوره صفوی همچین چیزی همیشه بوده.
آقای رضاخانی، شما چطوری خلاصه می‌کنید زیر و بم نسبت مذهب، روحانیت و حکومت رو از دوران اسلامی تا دوران معاصر؟
چنین سوالتون یه مقدار شفاف‌تر بپرسید، منظورتون از زیر و بمش چیه؟
یعنی اینکه همین شکل تغییر و تحولایی که کرده نشیب و فراز میزان تأثیر روحانیت در حکومت از یک سو، مذهب در جامعه از سوی دیگه، اینا رو مثلا اگر بخوایم ببینیم که دوچار چه تحولاتی شدن، تا چه حد یه گسستی رو میبینیم نسبت به گذشته، تا چه حد یه تداومی رو میبینیم و از زنده شدن سنتایی که قبلا بوده از لحاظ این مثلث در اون دوره چگونه بوده؟ نمیدونم شفافتر شد.
آره شفافتر شد. من نمیتونم راستش الیقا کنم که به دوره‌های بعدتر احاطه‌ای دارم. من معمولا همیشه میگم هر چیزی بعد از سال 1000 میلادی اتفاق بیفته برای من خیلی مدرنه، ولی اونقدری که اجازه میده دانشم که بگم، اولا که فرمایشات آقای کمالی فکر کنم خیلی در این مورد بیشتر قابل ارجاع و اینکه ایشون فرمودن که مسئله مذهبی و کسانی که در جامعه اتوریته مذهبی دارن تا مدت زیادی به صورت مرکزی نیست، به صورت فردی و شخصیه و حالا
اینکه در چه مرحله این برمیگرده و مرکزی میشه رو من راجعش فقط به صورت خیلی سرسری میدونم. من چیزی که فکر میکنم شاید این قضیه کمک بکنه اینه که به نظر میاد دوره اواخر عهد باستان که دوره‌ای که من و آقای دریایی هر دوتون درش تحقیق میکنیم، دوره‌ای که علاقه زیادی به این سیستم مذهب مرکزیتگرا و اینستیتوشنال درش ایجاد میشه، علاقه به نسبت دادن اصل یک دین به یک شخصیت، یعنی چیزی که شاید نمیده پیغمبرگرایی بتونیم بهش بگیم، نسبت دادن کل یک سیستم باور به یک شخص. یعنی حتی شما این کار رو در ادیانی که قبلا این کار رو نمی کردن هم میبینید، مثل یهودیت که نداره در واقع یک شخصیت، هم ابراهیم رو داره هم موسی رو داره به عنوان اصل دین. یه مقداری در این دوره داره به وجود، یعنی ربط دادن یه شخص فرد با اتوریته مذهبی و نسبت دادن قدرت مذهبی یا دانش مذهبی به اون آدم. شاید این بتونه یه راه نگاه کردن به وجود اومدن شخصیت روحانی که حالا یا همونجوری که فهمیدم مثل شیخ احمد خرقانی و ژندپیل کسانی بودن که مثلا در بین مردم قدرت داشتن، یا شکلگیری این مثلا در دوران تیموری با نگاه کردن به کسانی که به خاطر ربط داشتن به مراکز مذهبی خاص، مثلا کسانی که میراثدار شیخ احمد جام بودن و قدرت پیدا کردن اونا مثلا در دربار شاهرخ تیموری و خوب تا حد بدتری در دوره صفوی و شکل گیری اون طبقه‌ای که حالا ما به عنوان روحانیون شیعه میشناسیمشون رو تا امروز هم میبینیمشون. فکر میکنم با اون حد دانش کمی که دارم اینکه شاید مثلا بشه گفت در دوره تیموریه که این گولی معنایی که فرد مذهبی که اتوریته فردی دارن یه جورایی گروهی میشن که ما به صورت یه روحانیت ارگانیزه میشناسیمشون.
ممنون آقای رضاخانی. آقای کمالی، آقای رضاخانی اشاره کردن به دوران صفویه. ویژگی دوران صفویه که شیعه به صورت مذهب برجسته بروز پیدا میکنه از لحاظ رابطه دین، روحانیت و حکومت چی است؟ کی روحانیت شیعه به صورت آشکار یا مؤثر رخ نشون میده؟
آقای خاتوزیان، گمان میکنم برآمدن علمای شیعه تاریخش به ابتدای دوره صفوی برنمیگرده، بلکه قرنها پیش از اون هم به صورت یک گروه متشکل علمای شیعه وجود داشتند، همونطور که علمای سنی وجود داشتند و پیش از صفوی ایران اصولا کشوری است که غالبا شیعه نشده است هنوز، به خصوص در همون دوره‌ای که آقای رضاخانی فرمودن، یعنی سال 1000 میلادی، اون که ما به عنوان ایران میشناسیم سرزمین شیعه نیست، ولی همون موقع هم علما وجود داشتن. همون موقع در حدود سال 1000 یا قدری پیش از اون علمای شیعه برجسته‌ای مثل شیخ مفید در عراق، مثل شیخ طوسی در عراق و قدری پیش از اونها کلینی در ایران و بعد عراق، شیخ صدوق در ایران و پدرش در قم، خب اینها علمای شیعه بودند. اینا کسانی هستند که کتاب‌های چهارگانه اصلی تشیع رو در همون سالهای حول و حوش پایان هزار اول میلادی و آغاز هزار دوم نوشتند و اونقدر هم با حکومت نزدیک بودند که پادشاه موهی وقت که از بزرگان هم ایران هم جهان هم فرهنگ اسلامی تاریخ سیاسی اسلامی حساب میشه به عیادت شیخ مفید میرفته است در منزل و خب پیداست که قدرتی داشتند و دو برادر بزرگی که یکی جامعه نهج البلاغه است و دیگری متکلم بزرگ شیعی یعنی سید مرتضی و سید رضی، خب اینها کاملا امرشون نفوذ داشته است در حکومت. گفتند که یکی از اون دو حتی شایسته خلافت بود و برای بسا اگر در جوانی فوت نمی‌کرد به اون صورت مشکوک به خلافت هم ممکن بود برداشته بشه. به هر حال پیوند خیلی نزدیکی قرن‌ها قبل از دوره صفوی وجود داشته است بین امر سیاسی و علما، خواه شیعه خواه غیر شیعه. همونطور که آقای دریایی هم اشاره کردن، علم گفته بود که ابن مقفع نقل کرده است از اردشیر بابکان، من نمیدونم که در متون زرتشتی در متون پهلوی یا قبل از او این عبارت به این شکل آمده است یا نه، خاطرم نیست، ولی از ابن مقفع سراغ داریم که گفته بود الدین و الحکم تو امان. این هم البته همه حکومت ها از این استفاده می کردند. وقتی خواجه نظام الملک هم سیاست نامه را می نوشت و در قصه هایی که از خواجه نظام الملک نقل شده است، او هم به ملک شاه سلجوقی یادآوری می کرد که دوام سلطنت شمشیر تو به دوات من است و اگر این دوات نباشد سلطنت تو هم رفته نیست. پس علما و اهل شمشیر با هم یک پیوستی و پیوستگی ناگسستنی دارند. در دوره صفوی البته این تقویت شد، وقتی که گروه های متصوف خزرلاشان اسماعیل صفوی رو به قدرت رساندند، اون نوجوان رو، و تدبیری که اندیشیده شد خواه از جانب دربار صفوی خود شاه یا دیگران این بود که با اون ایدئولوژی موعودگرایانه نمیشه حکومت اداره کرد. الان وقت تثبیت حکومت است. اون وقتی کسانی از علمای دین رو از جاهای مختلف، خواه از بعضی نواحی ایران که علمای شیعه درش بود به قلت بسیار کم، یا بیشتر از جبل عامر و از احساء به ایران آوردند و این طبقه علما در پیوند بسیار نزدیک با دربار صفوی شکل گرفت یا تقویت شد. یعنی ما یک نقطه ای رو داریم که این همگرایی بین حکومت و دیانت به شکل بسیار بارزی تقویت میشه و بهترین نمودش هم در کسی مثل شیخ کرکی است که خود او و فرزندان او تقریبا 200 سال آدمای اصلی سرزمین بودن که ما به اسم ایران میشناسیم و قدرتشون و نفوذشون کم از شاهان صفوی نبود. اما در همون مدت هم ما یک طبقه روحانی نداریم که همشون بنابر مصالحی یا منافعی هم دست حکومت ها یا هم خط حکومت ها باشن. ما همون موقع که محقق کردکی رو داریم مقدس اردبیلی رو هم داریم که سله گرفتن و جایزه گرفتن از پادشاه رو هم حرام میداند و نمیپذیرد.
آقای دریایی، بازخوانی دوران ساسانیان در اواخر دوران قاجار به چه شکل بروز کرد تا اونجا که به پدیده رابطه سزل مذهب، روحانیت و حکومت مربوط میشه؟
در راستای اونچه که آقای کمالی گفتن میخواستم بگم که در دوره ساسانی اول ما این دوگانگی یا این برادری دین و دولت رو ندارن. در متون پهلوی میبینیم ایشون اشاره کردن. شما اگه نظری اولین به سکه های ساسانی هم بندازین، از همون نخست بر روی سکه عکس پادشاه یا نقش پادشاه است و در پشتش یک آتش کرده. یعنی در حقیقت این رابطه دین و دولت رو ما برای اولین بار به این گونه میبینیم و این خب خودش جالبه. این هر دو من فکر کنم یک ندای میدن در این رابطه دین و دولت. در دوره قاجار باید گفت اقلا من تا اونجایی که اطلاع دارم در زمان فتحعلی شاه به هر حال یک سری مسائلی به وجود میاد و یک سری از طلاب قدرت بسیاری میگیرن. البته این جداگانه است از این مسئله قاجارها و نگاهشون به دنیای ایران باستان، یعنی گرفتن تاج کیانی و همچنین نقش و نگارهای فتحعلی شاه و قاجارها در کنار نقش‌های ساسانی در حقیقت به وجود میاد از دوره قاجار و نه پهلوی. در همون زمان هم به هر حال فتحعلی شاه نظر خیلی مثبتی داره و برای فهمم حقانیت حکومت خودش با طلاب روابط نزدیکی داره. برای مثال ملا احمد نراقی که برای ایشون در کاشان جایی رو ترتیب می‌بینه و به ایشون ارادت داره و به هر حال ملا احمد نراقی مهمه برای اینکه آنچه ایشون درباره رابطه دین و دولت نوشتن برای آینده ایران به هر حال بسیار مهم بوده و نقش ساز بوده.
ممنون. آقای رضاخانی، در کلنجاری که در دوران مدرن از مشروطه تا پهلوی و جمهوری اسلامی ایران جامعه با مذهب، روحانیت و حکومت داشته، جای پای کدوم تأثیرهای تاریخی هست از دوره های پیش این دوره باستان؟
میخوام ما رو وارد مشکلات کنم آقای کتوزیانم. حرفای بودا. جایی چه چیز باستانی هست؟ راستش چیزی که من میبینم اینه که یه مقداری گسترش ناسیونالیسم یا باستانگرایی یا باستانپرستی باعث به وجود آمدن یه حس مقدار زیادی حمایتگرایانه و کانسرواتیو میشه از دینی که تو ایران به هر حال معمول‌ترینه، یعنی شیعه گری. به نظر من این خانش های وطن پرستان، ایران پرستان شیعی از دین خیلی بالا میره که یکی از نمونه‌های جالبش احتمالاً کتابای مثل خدمات متقابل اسلام و ایران مرتضی مطهریه که در واقع یه چیز بسیار وطن پرستانه و ایران پرستانه و حتی باستانگرایانه است در مورد اسلام و ایران. چیز دیگه جالبش هم خب صد درصد گسترش علاقه به ادیان باستانی که حالا یه مقداریش از طریق تحقیقات دانشمندان و پخش شدن این تحقیقات در جامعه است و یه مقدار زیادی هم که حالا به هر دلیلی احساسات ضد دینیه یا ضد اسلامی بوده که بیشتر و بیشتر به این قضیه پا میزده. کلا علاقه به دوره باستان در قرن 20 و قرن 21 و بالا گرفتن این ایده کشور ملت نیشن استیت و ظهور وطن پرستی مدرن یه مقدار زیادی این علاقه به باستان و ادیان باستانی و خب طبیعتا به خصوص زرتشتیگری رو بالا برده.
آقای کمالی، بر مبنای این گذشته و شرح کشاف تاریخی که در این مختصر ما تونستیم بهش برسیم، آینده مذهب، روحانیت و حکومت چه شکل‌های محتمل‌تری به خودش میتونه بگیره از حد و حدود احتمال عرفی شدن حکومت در جامعه تاریخ مذهبی ایران؟ چی میتونین در جمع‌بندی بگین؟
های کاتوزیان، شما میدونید که تا تاریخ به گذشته میپردازه و کارمون پیشبینی آینده نیست. با این حال من که هم در تاریخ مطالعه میکنم و هم به حال و آینده ایران دلبستگی دارم، نظرمو متواضعانه و با احتیاط عرض میکنم. تحصیلات عمومی که نزدیک به یک قرن از گسترشش در ایران میگذره، زنان و مردانی رو تربیت کرده که امروز برای سربر آوردن از دین در نظر و عمل و اندازه گذشته خودشون رو وابسته و محتاج طبقه خاصی نمیبینند. توجه داریم که پرکارترین پژوهندگان دین در ایران امروز حتی بهترین مترجمان قرآن کریم روحانی نیستند. استقلال طلبی نسل کنونی از نهادهای رسمی دین رو در عرصه‌های متعدد و متفاوتی میشه دید. اگرچه نهاد روحانیت همچنان پابرجاست، ما با تنوع در مرجعیت فکری و تکثر در جریان‌های دینی روبرو هست. گسترش پدیده مهم نواندیشی دینی، کاه روشن فکری دینی باشه، خواه جریان‌های معنویت‌گرا و غیره، اونها از جمله اون چه زیر نام عرفان‌های نو در ایران امروز می‌بینیم، نشون‌دهنده همین تکثر جریان‌ها و تنوع در مرجعیت فکری دینی است. اینکه این جریان‌ها به چه نهادهایی منجر خواهد شد، به گمان من جواب نیست که علاوه بر چندگانگی جریان‌ها، تکثر نهادها رو هم در آینده در عرصه دین خواهیم داشت.
با سپاس از شما آقای حسین کمالی، آقای خداداد رضاخانی و آقای تورج دریایی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.